الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. همون جوری که وعده داده بودیم در بحث معراج، این جلسه رو اختصاص دادیم به پاسخ به سوالاتی که پیرامون بحث معراج مطرح. البته من از دوستانم خواهش میکنم که این جلسه رو هم اگه بتونن ضبط بکنن و در سایت و تلگرام قرار بدن، حالا سیدیش هم نگه بدارن، که بعضی از آقایون و خانوم ها اگر احتیاجی به این جلسه پیدا کردن بتوانن از اون استفاده بکنن. چرا که من احساسم این هستش که این جلسه به نحوی بخوایم بگیم که از جلسات اصلی سخنرانی معراج، یعنی که متن بحث معراج رو خدمتتون تقدیم کردیم، شاید مهمتر باشه، به خاطر اینکه سوالات گوناگون مورد توجه قرار میگیره و آقایون و خانوم ها اینجا آزاد هستن که شفاهن سوالات خودشون رو مطرح کنن و همچنین کتبی سوالات رو بدن و سوالات هم در ابعاد مختلف، البته فقط با موضوع بحث معراج هست تو این جلسه که هستیم. تا حالا بعدن انشالله یک برنامه ریختیم بر روزای شنبه که به نظر خودم برنامه بسیار جالبی هست، خدمتون برنامهش رو ارائه خواهم کرد که مدتی انشالله روی اون منوال انشالله پیش خواهیم رفت. حالا اون رو خدمتون برنامهش رو عرض میکنیم. فعلا در حال حاضر این بحث معراج سوالاتی رو مسلماً شفاهی و کتبی داره. تعدادی از این سوالات رو دوستان به من دادن کتبی، عزیزانی که نشستن دوستانمون میتونن، اونام که به صورت کنفرانس ویدیو کنفرانس دارن جلسه رو مستقیم دارن استماع میفرماین، اونها یک کاغذی پخش بکنن یا خودکاری داشته باشن. اگر سوالی همین الان هم در ذهنشون به وجود میاد حتما سوال رو مطرح بکنن بنابر وقت جلسه. البته خانوم ها هم همینطور، دوستانمون هم شماره موبایل دارن آقای غضنفری، بله، که بتونن زنگ بزنن و مستقیم سوالشون رو بپرسن. من اول شروع میکنم از این چند تا سوالی که کتبی در طول هفته به دست ما رسیده که سوالات بسیار جالبی است، زحمت هم کشتن سوالشون رو مطرح کردن، خیلی هم ازشون ممنون هستیم. من پاسخ میدم. عزیزانی که میخوان یادداشت بکنن و احتمالاً خودشون جایی جلسه‌ای دارن، بحثی دارن یا کنجکاو و میخوان جوابشو بدونن، خوب هستش که جواباشو بنویسن. بعضیش جواباش کوتاه هست، بعضیش خود متوسطه، بعضیش خود ممکنه مفصل‌تر باشه. به هر حال میتونیم که نوت برداری کنیم برای این پاسخ‌ها و به نظرم چیزهای خوبی باشه. سوال اول این هست، اگر همه دوستان گوش بدن، اون تای مجلس هم که نشستن اونجا یه مقداری عرض به خدمت، بعضی صندلی های ما یه جوریه که افراد میشینن روش دیگه برپران یا میرن در عالم رویا، ملاحظه بکنن اونام که اینجا توجه بکنن به این سوال ها بد نیست. عرض به خدمتون که اولین سوال رو اینجور مطرح کردن که وقتی پیامبر از بهشت قیامت دیدن می‌کردند و هیچ دری مربوط به ارادتمندان امام حسین نبود، سوال من اینجاست، اون چیزی که در شب‌های محرم مداح یا سخنران می‌گوید که یک در بهشت هست به نام باب الحسین که مخصوص عشاق امام حسین هست، که حضرت فاطمه در ورودی در ایستادن و خوش آمد میگن، آیا واقعا چنین سخنی حقیقت داره؟ اگه داره چرا شما، یعنی بنده رو داره میفرمایند، که اشاره‌ای به این مورد نداشتیم. ببینید یه وقت ما یه چیزی رو، بحث اعتقادی رو از قرآن و روایات مطرح میکنیم، یه وقت بحث اعتقادی رو از لسان مداح مطرح میکنیم، یعنی میگیم مداها اینجوری گفتن یا مداح اینجوری گفت یا فلان مرسی خان اونجوری گفت. مداح و مرسی خون در شارع مقدس ملاک بحث فقهی یا بحث اعتقادی نیست، این رو دقت بکنید. یعنی ما صرفا بریم توی مجلسی، مثلا دارم میگم 2000 نفر نشستن، 5000 نفر نشستن، 10000 نفر نشستن، خیلی هم جمعیته. بعضی خانوما که از این مجلس میان بیرون، یا آقایون هم همینطورن، مثلا مداح تو مجلس یه چیزی میگه، بعد میاد این گفته اون مداح رو نقل میکنه، بهش میگن که اینو از کجا داری اووردی داری نقل میکنی، میگه فلان مداح گفت، میگه خب آقا فلان مداح میگه، خب اون که ملاک، میگه آقا 5000 نفر جمعیت اونجا بود، 10000 تا جمعیت بود. بالاخره اینا که اگه حرف بد میزد که یا مخالف میگه، اینا با میشدن میگفتن آقا حرف ناجور زدی شما، معلومه حرفش درسته که اینا رو گفته. هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. ببینید شما به عنوان یک مسلمان و شیعه 12 امامی ملاکت فقط 2 چیز هست: 1 قرآن کریمه، 2 روایات و احادیث معتبر هست نه غیر معتبر. این 2 چیز ملاک و معیار شماست، هیچ چی دیگه هم شما ندیر این وسط. حالا اونی که ما اینجا مطرح کردیم از قرآن کریم و روایات معتبر مطرح کردیم، حالا سوال شما اینه که آقا مداح اومده گفته یه دری تو بهشت هست، باب الحسین حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا ایستادن، مثلا میگم بفرمایین تو. خب اینو بعد از مداح پرسید که شما از کجا آوردی همچین حرفی میزنی؟ اینو ما باید از او، یعنی کسی که این حرفو زده، باید دلیل بیاره و بگه از کجاست. اما حالا ما میخوایم این مطلبو بگیم که آقا واقعا همچین دری وجود داره؟ من تو روایات ندیدم، ولی حالا خداوند متعال خواست مثلا امام حسین علیه السلام شفاعت عده‌ای رو بکنه اون حضرت در روز قیامت، این یه امریست که در بعضی از کتب ما آمده، نه امام حسین علیه السلام، ائمه دیگه هم همینطور، پیامبر رحمت هم همینطور، خود صدیقه طاهر هم شفاعت میکنش، شفیع هستن و شفیعه هستن، میتونن این کار انجام بدن. اما اینکه حالا به این نحوی که مداح اومده مطرح کرده، ما روایتی داریم؟ نه روایت نداریم. حدیثی داریم؟ نه نداریم. آیام که اصلا نداریم که یه بابی باشه به این اسم اینجوری. حالا ممکنه تو بعضی روایات اومده باشه گفته آقا مثلا فلان باب، مثلا عرض به خدمتتون این که باب بهشت رو، در بهشت رو مثلا خدا خواسته از 8 در بهشت، چون 8 در که بیشتر نداره، مثلا از فلان در بهشت خدا خواسته که مثلا نه عشاق، ما اصلا چیزی به نام عشاق نداریم تو روایات، مثلا کسانی که شیعیان امام حسین و زائران اون حضرت، گریه کنندگان بر مصائب اون حضرت هستن، از فلان در بهشت داخل کنه. این در روایات هست کم و بیش، اما اینجور به این نحوی که تو سوال مطرح شده نه، بنده جایی ندید. اگه کسی جایی دید ما اینجا هستیم، حتما بیاره مطرح کنیم. اگرم مداحی اینو گفت بگه از کدوم کتاب اخذ کرده، ما هیچ مخالفتی نداریم، عرض به خدمتتون که حساسیتی هم نداریم، تعصبی هم نداریم، میاریم و مطرح میکنیم که آقا فلان کتاب فلان حدیث معتبر سندش هم من میرم بررسی میکنم براتون میارم، میگم آقا یه همچین چیزی هست یا نه. پس این سوال که آقا دریم مخصوص عشاق الحسین هست و باب الحسین حضرت زهرا دم در وایسه و همه رو از اونجا داخل میکنه، در جواب میخوایم بعد این مقدمه بگیم که ما همچین چیزی رو ندیدیم در روایات و احادیث. با این توضیحی که ولی دادیم، به نحو دیگری میشه این گفتار رو تا یه حدیشو به اون نحوی که عرض کردیم قبول کرد، نه این گونه که تو این سوال مطرح کرد. این سوال اول، یه صلواتی بفرستید. سوال دوم میفرمایند که حدیث از صلات و معراج المؤمن به چه معناست؟ دوستانی که خانم ها و آقایون که دارن یادداشت میکنن دقت بکنید، معراج 2 معنا داره. یه معنای لغوی هست، یعنی عروج، یعنی بالا رفتن، این معنای لغویش. یک معنای اصطلاحی داره که شما وقتی میگی معراج پیامبر، یعنی رفتن پیغمبر به آسمان ها و مشاهدات اون حضرت، سیر و سفر اون حضرت آسمان، ملاقات با ملائکه و انبیاء قبل از خود و صحبت خصوصی و عمومی با خدای تعالی و دیگران ملائک، بعضی از ملائک. این یعنی معراج اصطلاحی، اون معراج لغوی. اینجا در احادیث دقت بکنید، معراج غیر از جایی که برای پیغمبر به کار رفته، در جاهای دیگه‌ای که معراج به کار میره معنای لغوی داره. یعنی وقتی شما میگی الصلات و معراج المؤمن، یعنی هر کسی که بخواد، ایمان به خدا داره و به رسول و به ائمه ایمان داره، میخواد عروج بکنه. عروج بکنه یعنی چی؟ تکامل پیدا بکنه، بخواد تکامل معنوی پیدا بکنه، تقربی پیدا بکنه، نزدیکتر به خدا بشه. این اگه میخواد این کار کنه، بره نماز بخونه، چه نماز واجب چه نماز مستحب. ولذا در نمازهای مستحبی که میگن تکمله نمازهای واجب هم هست، یعنی اگه میخواید نماز واجبتون انشالله قبول بشه دیگر، اگه ظاهرش درست باشه ردخور نشه بشه، نافلهشو بخونید انشالله قبول میشه. کسی که میخواد بر روی روح خودش کار کنه و تهذیب نفس کنه، نماز عامل خوبیه برای تکامل روح. چرا؟ برای اینکه مؤمن یعنی زن و مرد رو عروج میده، به سمت بالا میاره. به سمت بالا نه از نظر مادی، دقت بکنید، نه اینکه مثلا میره بالا، نه، یعنی روح عروج پیدا میکنه، یعنی تقرب معنوی پیدا میکنه. اینو میگن الصلات و معراج المؤمن. اینم دومین حدیث که ما سعی داریم کوتاه پاسخ بدیم که وقت گرفته نشه. یه صلوات دیگه بفرستید. سوال سوم که مطرح کردن، فرمودن که ما قائلیم که حضرت علی علیه السلام نفس پیغمبر است. اینو ما قائل نیستیم، مثلا قرآن فرموده در آیه مباهله، سوره آل عمران هست دیگه، آیه مباهله که اونجا امیرالمومنین نفس پیغمبر میشه و همه ویژگی های پیامبر را جز وحی داشته. بله اینام درست، چون اصلا وصی یک پیغمبر باید همه ویژگی های پیغمبر رو داشته باشه، حتی اگه خودش بعدا میخواد پیغمبر بشود باید اون وحی هم بهش بشه، وصی پیغمبر. امیرالمومنین چون پیغمبر خاتم بوده و بعدش پیغمبری نمی اومده، اونجا در قرآن و در احادیث بسیار زیاد اونجا فرمودن که حضرت فرموده من همه ویژگی های من رو تو داری یا علی، غیر از اینکه جبرئیل بر من نازل میشد و وحی میکرد، بر تو دیگه جبرئیل نازل نمیشه که وحی بکنه. این مسئله هست، تا اینجاش هم درست و حدیث منزلت این را میگوید، درست. حال باید حضرت علی هم مثل پیغمبر معراج رفته باشد تا حدیث منزلت صدق کند. ببینید معراج یک معجزه است، خداوند متعال برای هر پیغمبری یک معجزه‌ای در نظر گرفته که اون پیغمبر اون معجزه رو داشته باشه. برای پیغمبر خاتم اون چرا که در کتب جمع کردند، حد اکثر، البته حد اقلی هم داره، حد اکثرش میگن 4444 معجزه داشته پیغمبر خاتم که یکیش معراج بوده. دقت بکنی، حد اکثر را، البته روایت داریم که پایین تر از اینم گفتن. علی حالن اون تعداد معجزه‌ای که قرآن برای پیغمبر نقل کرده، یکیش همین معراج که آیه داریم، یکیش چیه؟ شق القمره قرآن نقل کرده. عرض به خدمتون که حالا قبل از ظهور پیغمبرم در نظر بگیریم، یکیش هم مسئله ابرهه و نزول پرندگان دریایی هست که بعضیا اشتباه هم میگن اینا ابابیل بودن. نه، اصلا ابابیل اسم اون پرنده ها نبوده. ابابیل یعنی گروه های متفرق، یعنی پرنده هایی که متفرق حمله کردن، نه جمعی، کپه کپه بودن اینا، اسمشون ابابیل نبود. اونم قبل از ظهور، یعنی در همون سالی که پیغمبر متولد شده، اینا هم حمله کردن، ابرهه رو نابود کردن. حالا اونا هم اگه معجزه بدیم که قرآن نقل کرد و معجزات دیگری رو قرآن کریم راجع به پیغمبر نقل میکنه که یکیش خود قرآن هست. دقت بکنید چی عرض میکنید. در روایات خب خیلی بیشتر معجزه برای پیغمبر نقل کرده، اصلا حد و حصر نداره، هر کس بخواد رجوع بکنه رجوع کنه به کتاب شریف حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی که فارسی هم نوشته شده رحمت الله علیه، اونجا بخش معجزات پیغمبر خاتم خیلی معجزه نقل کرد. خلاصه ترش هر کی بخواد رجوع بکنه کتاب منتهی الامال نوشته آیت الله قمی رجوع بکنه، ایشون هم اونجا آورده معجزات پیغمبر. کتب دیگه هم که بسیار زیاد نوشته شدن. معراج یکی از معجزات پیغمبره. حالا وصی پیغمبر وقتی که میاد روی کار نیاز نیستش که همه معجزات اون پیغمبر رو بیاد رو بکنه، اصلا نیاز به این کار نیست. چرا نیاز نیست؟ دلیل چیه؟ دلیلش این هست که اصلا خود معجزه برای چند جهت به کار میره. یکیش برای ازدیاد ایمانه، یکیش برای اینه که شما رو به عنوان پیغمبر یا وصی پیغمبر بشناسن. کارت چی هست؟ کارت شناسایی، کارت معرفی. معجزه اصلش این، اون که عرض کردیم ازدیاد ایمان دیگه بعد از اینه، فرع اینه. یکی هم به خاطر اینه که بعضی وقتا طرف مخاطبت حالا ضمن این که تو رو میشناسه اصلا ایمان بیاره، حجت بهش تموم بشه. این سه تا دلیل، حالا ممکن دلایل دیگه هم داشته باشه، اما اصلش کارت شناسایی پیغمبره. ولذا وصی پیغمبر همین مقدار که بیاد معجزه ای رو بیاره که خودش رو به عنوان وصی معرفی بکنه کفایت میکنه، نیاز نداره دست بزنه به معجزاتی که اون پیغمبر انجام داده، اصلا نیازی به این کار نیست. اوصیای پیغمبران هم همه همین طور بودن. مثلا وصی حضرت موسی علیه السلام حضرت هارون بوده، ولی هیچ وقت حضرت هارون عصای موسی رو ور نداشت، گفت یه بارم ما بزنیم ببینیم چه جوری میشه، خوشگل بد نیست، مثلا یه مار بزرگم ما درست کنیم. اون این معجزه که بچه بازی که نیستش، که معجزه کارت شناساییه و به اذن الله در جاهای مخصوص به امر خدا ازش استفاده میشه. بنابراین اصلا نیاز نیست که اوصیای پیغمبران از معجزه پیغمبران همیشه هر وقت خواستن استفاده بکن تون تون، نه، معجزه جاهای خاص فقط برای شناسایی و اون دوتا دلیل دیگه که عرض کردیم. این بحث رفت کنار، حالا میایم سراغ این که آیا امیرالمومنین یا امامان دیگر آیا اینا عروج داشتن؟ بله، ما در بحث معراج مطرح کردیم پیغمبر وقتی در افق اعلا بود یکی از معانی قاب قوسین او ادنا این بود که پیغمبر فرمود من اونجا دیدم فاصله بین مولکولیش، حالا من دارم میگم فاصله بین مولکولی اونجایی که من بودم افق اعلا تا کره زمین ابین رفت، فاصله شد قاب قوسین او ادنا، یعنی به اندازه چند دو تا کمان یه خود کمتر. من حضرت علی رو دیدم، علی علیه السلام رو دیدم، علی مرا دید، ما با هم صحبت کردیم، از همونجا با هم صحبت کردیم، یعنی نه موبایل دیگه میخواست، نه چیز مخابراتی میخواست که هی قطع و وصلم بشه، هی نمیدونم مثلا وزیرش نم چی بشه فلان، خیلی راحت میگه من از همونجا پیغمبر فهم با امیرالمومنین صحبت کرد. بعد میگه امیرالمومنینم از همونجا منو میدید چون خدا میخواست که منو ببینه و اون چرا که من مشاهده کرده بودم خداوند تو همین کره زمین به چشم امیرالمومنین آورد. حالا شما به من جواب بدید دیگه نیاز هست امیرالمومنین پشه بره معراج؟ خدا خواست این در اینجا ببینه، پیغمبرش در افق اعلا ببینه. اینو در بحث معراج تقریبا آخرین جلسه بحث معراج یکی دو جلسه جز فضایل امیرالمومنین آوردیم، این 4 جلسه که صحبت کردیم فضایل امیرالمومنین بیان کردیم، 4 جلسه شد دیگه، بله آقا مسئول که اونجا 4 جلسه شد، تو این 4 جلسه یکیش هم همین مطلب رو مطرح کردیم که گفتیم هم امیرالمومنین مشاهده کرد پیغمبر، هم پیغمبر امیرالمومنین و با هم هم صحبت کردن، از همون افق اعلی با امیرالمومنین صحبت کرد. خب پس اینجا دیگه نیازی نیست که حالا حتما امیرالمومنین پشت بره آسمون ها، یه وقت هست خدا به دلایلی پیغمبرش رو میبره نقطه پایانی آسمان در افق اعلی، یه وقت هست وصی پیغمبرش رو از همین جا افق اعلا رو بهش نشون میده. هر دو معجزه است، هر دو معجزه است، فرقی نمی کنه. هر دو هم عرض به خدمتتون که به قدرت خداوند متعاله. اون سر جاش یه نوع عرض به خدمتتون که اعجازه، این هم سر جاش یه نوع اعجازه، فرقی نمی کنه. اونجا پیغمبر حرکت کرده رفته، اینجا امیرالمومنین بدون حرکت این شهود رو داشته، یعنی به این صورت. این مسئله من برای شما بزنم، اینم جالب هست، البته اینم خودش خیلی جالبه، ولی کاش تفاسیر بهش میپرداختن. من انشالله اگر خداوند عمری بده، به خاطر خانوم هایم که این چند سال اومدن توی مؤسسه و خیلی زحمت کشتن، مخصوصا روزهای شنبه اومدن اینجا پای این درس نشستن، سالهای سال ما حتی 15 سال پیش هم که تو زیر زمین بودیم، اینجا هنوز روی زمین نبودیم به قول معروف، اون موقع هم این حسینیه درست کرده بودیم، حسینیه داشتیم که پرده کشون، اون وقت خانوم های بودن، هنوزم اون خانوم ها بعضن دارن میان و استفاده میکنن. به خاطر اینها هم، این بزرگواران هم که شده، یه جزوه ای رو در نظر دارم یه کتابی بنویسم، البته شروع کردم نوت برداریشو، پیرامون سوره مبارکه تحریم. این نکات خیلی جالبی تو این سوره است که شاید خود منم تا الان نمیدونستم. یکی از قسمت‌هاش که خیلی جالب هست این آیه شریف است که خداوند میفهمد که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. میفهمد خداوند متعال مثال زده، یعنی برای شما گفته این مطلب رو، بیان کرده چی رو، میگه یک زن رو، یک زن رو مثال زده که این زن، میگم حالا بحثش مفصله، نمیخوایم از بحث معراج دور بشیم، میخوایم چیز دیگر رو بگیم، که این زن هر چی بگی شما تو این دنیا داشته، یعنی من میخوام بگم ثروتش از حضرت خدیجه ثروتش بالاتر بوده، نمیخوام بگم مقامش بالاتر بوده، میخوام بگم ثروتش بالاتر بوده، هر چی بگی شما تو این دنیا داشته، ولی برای رضای خدا و این که خداوند تبارک و تعالی پروردگار حقیقی هست، ایمان به پروردگار آورده، همه اینها رو پس زد. و این خیلی کار بزرگی ها، خدا اومده اسمشو به صورت از غیر مستقیم در قرآن ذکر کرد، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خب یعنی زن فرعون بود. این زن و شوهر خیلی جالبه، من برای شما بگم، فرعون جزو مخلدین در آتش دوزخه، یعنی اصلا نجات پیدا نمی کنه، اینجوری که قرآن می فرماید، حالا یه وقت خدا خواست نجات شده، ما کاری نیستیم، ولی اونجوری که قرآن داره بیان میکنه نجات پیدا نمی کنه. و جهنم 7 طبقه داره، این آدم در طبقه پسترین، یعنی طبقه 7، یعنی طبقه زیرین، بگو طبقه اول هست از زیر حساب کنی، و درون یک محفظه ایست مثل تابوت که حدود 12 یا 14 تا آدم تو اون تابوت هستن، یکیش فرعونه، تمام آتش این 7 طبقه از اون تابوت برخواسته میشه. این شوهر اونجا هستش. زنش کجاست؟ زنش ادامه آیه میفهمد که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، هنگامی که قال رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. این وقتی که ایمان آورد به خدای تعالی، فرعون بهش گفتش که شنیدم رفتی به غیر من ایمان آوردی، مگه من خدای تو نبودم؟ اگه این موبایل ها رو یه مقدار آقای رضایی‌پور بگه کنترل کنن، گو شنیدم که به غیر من ایمان آوردی، مگه من خدای تو نبودم؟ گو بله من به غیر تو ایمان آوردم. گفت پدرتو در میارم. گو هر کاری میخوای بکنی بکن. و به بدترین وجهی او رو کشت، یعنی بعضیا میگن که روی چوب، بعضیا میگن روی زمین او رو خابوندن، دستاشو باز کردن، روی دستاش میخهای بزرگ آوردن کوبیدن، روی پاهاش هم همینطور یک سنگ بزرگ هم آوردن گشتن رو قفسه سینش زیر آفتاب. بعد این در همون حالت با پروردگار شروع کرد صحبت کردن. این آیه قرآنه، سوره تحریمه، گفت پروردگارا من میخوام خونم رو تو بهشت، یه خونه بر من تو بهشت بسازی، بنیان کنی بر من تو بهشت نزد خودت، من باشم اونجا. درخواستش موافقت شد. در روایت اون تیکه که حالا به بحث معراج ارتباط داره اینه، ببینید، یک زن زیر یک سنگ بزرگ میخوام تو دستشه، آخرین ثانیه های عمرش، درد شدید، خونریزی داره، آخرین کلام ها رو داره با پروردگار مطرح میکنه حسب روایات. بعد از خدا درخواست میکنه یه خونه تو بهش به من بده نزد خودی. خداوند با درخواستش موافقت میکنه، در همون حالت بهش الهام میشه. خیلی جالبه، این زن فرعونه اینجا خابیده رو زمین با این حالت، توی بهشت خداوند این منزل رو ایجاد میکنه، چون اینجا وقتی میگه بساز که دیگه لازم میشه شما بری جواز از شهرداری بگیری، ثبت نم فلان بکنه، بعد بیانم عوارض رو پرداخت کنی، نمیدونم بری مالیات، بعد بگنم اینجاش نم کجه، اونجاش نم فلانه، اینجا نم باستانیه، بعد بری میراث فرنگی، به هر کدوم اینا بالاخره بدی که اینا بردارن و ببرن و معلومه اینا رو کجا میبرن. اینا که اینجوری که نیستش که. این وقتی میگه من خونه چیکون، خدا موافقت میکنه، یعنی کن فیکون، یعنی ایجاد میکنه براش بلافاصله. اینا همه آیه قرآن. در روایت مرحوم علامه مجلسی تو حیات القلوب میفرماید که وقتی این درخواست که ظاهرا اونجا یا تو تفسیر المیزان، حالا تردید از منه، روایتش هست بر، میگه تا درخواست کرد موافقت شد، موافقت که شد خونه براش ایجاد شد تو بهش. بعد بهش چی گفته شد؟ برای اینکه این خب چی بشه؟ بهش پس گفته بشه که آقا ما با درخواستت موافقت کردیم، چه جوری بعد خدا بهش بگه با درخواستت موافقت کردیم؟ میگه همون فاصله بین مولکولی حذف شد، پرده ها عجله چشمش، به قول ماها ما میگه پرده ها عجله چشمش کنار رفت، آسیه عرض به خدمتتون این که زن فرعون خونه خودشو که میخواست بره توش جلوتر تو بهش دید. اینو بهش میگن شهود، یعنی این به مقام شهودم رسید و از این دنیا را این دید خونه رو تو بهش، خیلی خوشحال شد خونه رو دید، دیگه خیلی راحت جان به جان آفرین تسلیم کرد، یعنی خیلی خوشحال شد که خداوند درخواست شما فقط که خونه شد دید تو بهش. خب شما نگاه کنید در این مطلبی که ما داریم میگیم که نه امیرالمومنین، ائمه دیگه هم همینطور، وقتی زن فرعون درخواست میکنه از اینجا تو بهشت، تو بهشت قیامتی خونه خودشو میبینه، کجاست بهشت؟ در آسمان هفتم. اوه، این میبینه، از کره زمین میبینه. خب وصی پیغمبر از اینجا نشسته، خداوند وقتی اراده بکنه نمیتونه مثلا تو بهشت رو ببینه، تو برزخ رو ببینه، توی نمیدونم مثلا دوزخیان رو ببینه، چه در برزخ چه بعدن که حالا مثلا در قیامت، الان که در بهشت دوزخ قیامتی کسی نیست، خود دوزخ قیامتی این مسئله نداره، برای خدا که کاری نداره. پس این مطلب که آیا حضرت علی هم مثل پیغمبر به معراج رفتن، نیاز به این کار نبوده که معراج بره، از همین جا میتونسته خداوند مقام شهود بهش بده، از همین جا شاهد و ناظر باشه به اذن الله، میتونه این کار انجام بده اگر خدا بداند که نیاز به این کار هست، یعنی این کار باید انجام بشه، اگر نه معجزه دیگه به دست او جاری میکنه، چون مسئله خاص این حتما نباید هر کسی همون معجزه که پیغمبر داشته، وصی پیغمبر را حتما همون معجزه داشته باشه، نه معجزه دیگه خدا به اینا میده. اینم در پاسخ به این سوال. یک صلواتی بفرستید سوال بعدی. این که در کتب آمده پیغمبر چند بار معراج رفته در سالهای متعدد عمر خود، آیا درست است این مطلب که پیغمبر چند بار معراج رفته؟ عرض کردیم بله، گیرم بعضی ها میگن مثلا ده ها بار پیغمبر عروج داشته، این صحیح به نظر نمیرسه، مگر عروج رو بیام یک عروج مفید و مختصر بدونیم، مثلا پیغمبر با روحش مثلا عروجی داشته، مثلا این که ده ها بار نبگو صد ها بارم میشه با روح عروج داشت، مشکلی نداره. اما با جسم شریف قرآن کریم یک بار رو بیشتر بهش اشاره نکرده، یعنی روایات معتبر و قرآن کریم جسم و روح پیغمبر رو در بحث معراج یک بار بیشتر بهش اشاره نکرده. اما اینکه حالا پیغمبر جای دیگه مثلا روحش معراج داشته، بله روح پیغمبرا و پیغمبر خاتم میتونسته معراج داشته، روح من و شما معراج داره، عروج داره، گیرم عروج ما یه عروج محدودیه، پیغمبرا عروجشون بسیار مفصلتر و وسعتش بیشتر هست. خب چه موسیقی هم داره، خوب حالا این چه دم درها نوشتن که این موبایل خاموشه 2000 تومن جریمه می‌کنیم. عرضم به خدمتتون که حالا دقت بکنید که این که نوشتن حضرت ده ها بار عروج داشته، نه قرآن یک بارشو عروج جسمانی و روحانی بیشتر بهش اشاره نکرده. اگر کسی بیشتر از این رو پیدا بکنه، او باید بیاد با دلیل و مدرک بگه که پیغمبر با جسم شریفش مثلا یک بار دیگه هم معراج رفته بوده، من اون معراجم بگه کجا بوده و کیفیتش به چه صورت بوده. من چنین چیزی ندیدم. اینم یه سوالیه، صلوات دیگه بفرستید. فرمودن که فرمودید صحبت‌های خصوصی در بخش، یعنی حالا سوال ناقص کردنشون، در بحث معراج گفتید که خداوند با پیغمبرش صحبت‌های خصوصی داشت، یکیش رو پیغمبر مأمور بوده بگه، یکیش رو مأمور نبوده بگه، اینجوری که حال اینجا نوشتن. حال آیا قسمت دوم این صحبت‌ها که مأمور نبوده بگه واقعا در روایت ائمه نیامده؟ نه نیامده. پیغمبرا مثل گمرک ما اهل قاچاق نبودن، نیامد، چون وقتی میگیم نگفته، پیغمبر نگفته، نفرموده، به وصی خودش و اوصیای خودش میتونه بگه، ولی وقتی خداوند فرموده باشه بهش مثلا نگو این حرف فقط مخصوص خودت هست که بدونی و اوصیای خودش میدونه و اوصیاش، نه دیگه ما نمیدونیم. ادامش ایشون نشته این که شما دو قسمت کردید روایتی وجود دارد. ببینید در بحث معراج روایات معتبر و احادیث اینه که خداوند با پیغمبرش صحبت‌هایی کرده، ولی هیچ جا همه اون صحبت‌ها رو هیچ وقت جایی ذکر نکردن. بخشی از اون صحبت‌ها رو که ما تو بحث معراج آوردیم، اینها رو تو بحث معراج بیان کردم، ما بیان کردیم، گفتیم برای شما که آقا اینها رو خصوصی خصوصی یعنی مکالماتی که خدا بوده پیغمبر، یعنی در یک موقعیتی خدا پیغمبرشو قرار داده که هیچ مخلوق دیگه‌ای تو اون موقعیت کنار پیغمبر نباش، بعد با پیغمبرش صحبت کرده. دقت بکنید، نه خدا بوده و پیغمبر، یعنی فقط توی یه مکانی خدا بوده، چون خداوند که حیز مکان نیست. پس خداوند موقعیتی رو جور کرده برای پیغمبرش که هیچ مخلوقی تو اون موقعیت مکانی نباشه، خداوند فقط با پیغمبرش صحبت بکنه. از این منظر بهش نگاه بکنید. بله یک سری صحبتایی کرده که من معتقدم و تو کتابام که شما نگاه میکنید همین مطلب میفهمید، همه صحبت ها برای ما بیان نشد، نیازم نبود، یه مطالبی خصوصی بوده که خداوند به پیغمبرش بگه و پیغمبرش فقط به اوصیای خودش بگن و ما ندونیم اینها رو، چون خاص اونها بوده. خود ما هم تو زندگیمون مطالبی داریم که فقط خودمون میدونیم، مادرمون میدونه، خودمون میدونیم، بابامون میدونه، هیچ کی دیگه تا آخر عمرمون هم وقت نمیدونه، به جایی هم بر نمیخوره، مشکلی نداره. و اینکه شما فهمودین که آیا مدرکی داره یا نه، بله من به بعضی از روایاتم برای شما اینجا ظاهرا تو بحث معراج عرض کردم که در این صحبت هایی که پیغمبر داشته بعضی از روایات مشعر بر این قضیه بود که در این میگفت اونجا که خداوند این مطالبی رو به پیغمبر فرمود، بخشی از اون مطالب چنین است، یعنی همش رو عنوان نکرد. این مطلب رو ما راجب ائمه هم داریم، خیلی جالبه، خیلی جالب هست. من یه روز انشالله، حالا اگر زنده بودم برای محرم سال آینده، شاید به یه بخشی برای شما مراجعه بکنم که امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت، حالا کلاسش مثل کلاسای ماها که نبوده، اینجوری که کلاس‌های درسی که داشت علوم مختلفی رو درس میداد حضرت، خیلی قابل دقت هست. یکی از شاگردان امیرالمومنین مثلا در یه بخشی این معذرت میخوام، شاگردان امیرالمومنین دستجات مختلفی بودن، حلقه حلقه بودن، یعنی گروه گروه. مثلا یه گروهی حضرت داشت که اینها خیلی خاص الخاص بودن، ظرفیتشون بسیار بالا بود و میتونستن حرف رو هضم بکنن، هر حرفی رو تا اون حدی که داشتن، نه اینکه حالا حد اونام بالاتر از خود حد حضرت بود، قطعا حضرت یه چیزایی میدونست که اونا نمیدونستن، مشخص. گروه دوم گروهی بودن که خب ضعیفتر از اون گروه بودن. اینا رو وقتی شما میای توی اصحاب امیرالمومنین بررسی میکنی، اگه من تو بحث عاشورا یه وقتی برسم بهش اشاره بکنم، اینها خیلی واضحه، مطلب خیلی جالبم هست. مثلا شما فردی رو داری به نام سلمان فارسی، ظرفیت سلمان اصلا با ابوذر مقدادی قابل قیاس نبود از نظر بحث های کلاسی، بحث های نظری و بحث های شهودی اصلا قابل قیاس نبود. ولذا شما در روایت داری که اگر آنچه را که سلمان میدانست ابوذر میدانست کافر میشد. نمیدونم حالا اینا هم که من میگم، شما یه وقتی سر دل آدم میمونه، آدم رو دل میکنه، یا الان اینایی که من میگم هر جاش دیدین که یه خود همچین سفت و سخته و فلان اینا، بگید که همونجا بریم سوال بعدی اینو قطعش بکن. خب اینجا یه گروه میشن در ردیف سلمان، یه گروه میشن در ردیف ابوذر، یه گروه میشن پایین تر. مثلا در ردیف ابوذر ما کمیل ابن زیاد رو داریم، کمیل ابن زیاد نخعی رو داریم، عرض به خدمتون که بعد میاد پایین تر. تو یه دونه از این حلقه ها فردیست به نام حبیب ابن مظاهر که روز کربلان پیرمرد بود، میاد در رکاب امام حسین شهید میشه. خب میگه که حضرت درسی برای اینا گذاشته بود، موضوع درسش این بود علم بلایا و منایا، به اینا درس بود. اینا این درس رو میخوندن، بعد میمدن مثلا چند تا بودن، سه تاشون رو تاریخ نام برده که یکیش حبیب ابن مظاهر، دوتا دیگرش هم حالا سر جریان بحثش برسه من براتون میگم، چون تو موضوع معراجی نمیخوام خارج بشیم. بلایا منایا مثلا چی بود؟ چون اینا ظرفیتشون بالا بود، حضرت مثلا به اینها، نه به هر کسی، الان ببین به یکی از این خانومها مثلا دارم میگم، امیرالمومنین بیاد مثلا به یکی این خانومها یا به یکی از ماها که اینجا حالا خانوما رو چه مثال بزنم، گناه که نکردن، اینا بیا بگه که آقا شما 5 روز دیگر به این وضعیتی که من میگم میمیری، هیچ دعایی هم برای شفات فایده نداره، مستجاب نمیشه و اینجوری از دنیا میری. چند تا گزینه جلو شماست. یک، اگه خانوما باشن میگه وای خدا مرگم بده، اهوش میره، قش میکنه، آب بیاد بپاچی تا به هوشش بیاری فلان. اگه آقا باشه تو این گزینه اول، گزینه اول یک کینه ای از شما به دل میگیره که به جای این که بگی ما مثلا 30 سال دیگه زنده ایم، میگی 5 روز دیگه میمیریم. آره مثلا داریم میگیم، حالا چون امیرالمومنین که چیزی نگه، کسی دیگه باشه بهش میگه خودت بمیری، الهی خودت جای من باشی، مثلا دارم. گزینه اول. گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم اینه که قبل از اینکه به اون 5 روز برسه اصلا از ترس مرگ میمیره، مرده. گزینه سوم، اینا را خیلی دلیل ها پاش هستش، دلیل عقلی و علمی. گزینه سومش اینه که مثلا این بنده خدا هیچی نگه و بگه حالا این یه چیزی داره میگه، ولی خدایا ما که اینا رو که خدا نمیدونیم، تو خدا هستی، تو یه کاری بکن که اینم خیت بشه، اینم حرفش درست از آن، ببینم میتونی این کار رو بکنی که خدای خود را، یعنی میخواد زنده بودن خودش رو استمرار ببخشه، دست آویز اینا رو خواهد. گزینه چهار. میگه امام دیگه همچه حرفی زده، یا یک کسیه که مثلا حرفش حرف دیگه، من برم شروع کنم بند و بساط خودم رو جمع کنم آماده برای مرد باشه. حالا شما بگین فقط برای مثلا حبیب ابن مظاهر یا اون دو سه نفر تو اون کلاس اتفاق افتاده، این کلاس امام زمان هم داشته، با نواب خاصش داشته. آخرین نائب علی ابن محمد سماریه، یه نامه حضرت براش نوشت برگه فرستاد در خونه و علی ابن محمد سماری گو این چی آقا؟ گو آقا برات فرستاده. نامه رو واکه خون، بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. ما بودیم واقعا همین رو میگم، ما که اصلا رنگ رومون میپره، اصلا حالمون به هم میخوره. ای علی ابن محمد سماری، شش روز دیگر بیشتر زنده نیستی، بند و بساطت را جمع کن، به کسی وصیت نکن، مهری که پیشت هست رو مثلا از بین ببر، با هیچ کس دیگه چیزی نگو که فلان اینا. بعد از این امر با خود خدای تعالی است و غیبت کبرا شروع میشه، برو برای مرگ آماده باش. علی ابن محمد سموری هم خیلی راحت، این آمدن تو این 6 روز بودن مریض شد افتاد، گفتن ببین دکتر، گفت هیچ فایده ای نداره. گفتن برای چی؟ گفتن که من مولای من به من گفته که آقا 6 روز دیگه از دنیا میری، منم این 3 روزش گذشت 3 روز دیگهش مونده. گفتن آقا بیانم جوشونده ای فلان بود. گفت پس بیا وصیت کن. گفت فرموده وصیت هم نکن. گفت توی دیگه کی هستی بابا؟ چی میگی 6 روز اومدیم نمردیم؟ گفت حالا اومدیم نداره که، منی که معتقدم 6 روزم. گفت سر 6مین روز که شد اطرافیان جمع کرد، گفت بعد از من کسی فلان نیست دیگه، نائبی در کار نیست، خدا حافظ شما، رفت خاموش. این علم بلایا و منایا، اونجا حضرت امیرالمومنین تو اون کلاس به حبیب ابن مظاهر گفتش که تو اینجوری 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 میشه میری کربلا، کربلا به این طریق کشته میشه، سر تو بالایی نمیزنم میان تو شهرها میچرخون. حبیب ابن مظاهر میگم ببینید آخه باید ظرفیت باشه. حبیب ابن مظاهر از اون روز که اینو تو اون کلاس درس شنید تا کربلا، برید مقتل شب عاشورا رو بخونید تو همین منتهی الامان، میگه یه کاری کرد که مسلم ابن اوسجه اومد بشم شد تو دیوونه شدی حبیب. گفت چیه مگه؟ گفت شب عاشوراست، رفتن چی گرفتن؟ شب دهم محرم، فردا دهم محرم، فردا صبح علی‌الطلوع اینا میخوان حمله کنن، وایسادی اینجا داری سر به سر ما میذاری، شوخیایی که ما جوون بودیم با هم میکردیم داری با ما میکنی، مگه تو عقل نداری آخه؟ الان وقتی شوخیه. گو انا شوخی نکنم کی بکنم؟ گو انا شوخی نکنم کی بکنم؟ آقا این همون شب با این شوخی میکرد، سر به سر میذاشت، سر به سر اینا، آخر سرش کردن که چه اینا. گفت من تا صبح اینجا هستم، صبح میدونم جام کجاست. و امیرالمومنین خودش گفت، گفت امیرالمومنین خبر دادین میدونم جام کجاست. یه بارم امام حسین مؤکدن به اینها نشون داد. دقت بکنید این ظرفیت ها در اینا بود. اون دو نفر دیگه هم می اومدن مثلا از اون زمانی که تو این کلاس نشستم می اومدن به حبیب میگفتن که حبیب اینجوری میشی تو آخر سرش ها، اینا رو با مزاح میگفتن ها. حبیب برمیگشت به اون که حالا بعدن اسمشون رو براتون میگم، برمیگشت بهش میگفتش که تورم عوضش میارن زبون تو در میارن از دهنت، میبرن از پشت گردنت، نم فلان میکنن، بعد نم اینجوریت میکنن، بعد اونجوریت میکنن، بعد اون میخندی دوره به نفر سوم مثلا میگفتن. خب این ظرفیت های اینجوری بود، یه ظرفیت های اینطوری بود. اگر ما بخوایم هر حرف خصوصی رو بشنویم، ما ظرفیتشو نداریم به ما بگه آقا تو این حرف خصوصی، آقا بگه شما زمان مرگ فلان روز هست. ما اصلا از ترس مرگ 600 سال جلوتر مردیم، اصلا نمیرسه به اون روز. یعنی واقعا شما که اینجا نشستی، من که اینجا نشستم، خانم ها که اینجا نشستم، بدونن مثلا فلان روز میمیرن، بدونن فلان روز میمیرن، ما بدونیم فلان روز میمیریم، هر روز تو خونمون عزاس، هر روز مداح دعوت میکنیم، بخون ما یه خود گریه کنیم. از هی هر شب خون این چی میخوریم، اصلا نمیفهمیم چی داریم میخوریم، نمیدونی چی لباس دیگه دم زندگی نیم. میگه آقا سر کار، میگه برای چی برم سر کار وقتی من دارم فلان روز میبینم، برای چی برم سر فلان غذا رو درست کنم. میگه کوف بخورن الهی، وقتی من دارم میمیرم اینا چی بخورن؟ شوهرش میگه مثلا پوشو نم فلان کن، میگه توپ بخوری الهی، وقتی من نیستم تو بخوای زنده باشی برای چی هست؟ حالا اونم به زنه مثلا میگه. این ظرفیت ها ببینید در ما که نیست، اما خواسته نشده البته این ظرفیت ها، اما یه کسایی در میون مخلوقین بودن این ظرفیت ها داشتن. یک سری حرف ها رو خداوند فقط به پیغمبرش میزن، یه سری حرف ها رو به وصی پیغمبرش میزن، یه سری حرف ها رو به رده های پایین تر از پیغمبر که اولیاء درجه یک هستن زده میشه که آقا این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، همین جوری میاد تا پایین و پایین و پایین تر. ما انقدر بعضن بی ظرفیت هستیم، یه دونه خواب ببین خدا العیاذ بالله نستجیر بالله، بعضی وقتا نعوذ بالله میمونه که بابا ها چیکار کنه. مثلا ما همچین میکنم خدایا یه چیزی هم به ما نشون بده. مثلا دارم میگم ما تو خواب مثلا یک اسب سفید ببینیم، ما که دیگه ول میکنیم. هر روزه جایی که بریم روزه میگیم ما یک اسب سفید ببینیم. انقدر اینها رو میریم تعریف میکنیم، این ور اون ور فلان میکنیم. حالا اسب سفید اسب دیگه، اسب که دیگه چیز مقام که نیستش که. یک تو خواب یکی یه پارچه سبزی به ما داده، وا ویلا میکنه این زن، سفره ابوالفضل میندازه، ختم انعام تو خونه میگیره، به شوهرش میگه من دیگه چی اصلا تو قدر منو ندونستی. میگه چی؟ میگه یه پارچه سبز به من تو خواب دادن، دیوانه تو کجایی؟ توجه میکنی؟ اینها ما نداریم اینا داخل. اون کسی که این حرفا رو ببینید میاد در این رده ها صحبت میکنه، خود معلمش که میاد به حبیب اینو میگه حضرت این حرف رو من میدونم الان بگم اول خودم رودل میکنم بعد شما، خاکشیر با آب جوشم بخوریم این رودله از بین نمیره، ولی من میگم شما هر وقت که تونستین 100 سال دیگه انشالله هضمش میکنیم، منم 500 سال دیگه. معلم اینا ببین یک جمله ای تو نهج البلاغه داره، میفهمد که من اگر همه پرده های عالم وجود از جلوی چشمم کنار برود، ذره ای بر یقین من اضافه نمیشه. نگرفتی حرف؟ میفهمی یعنی چی هم؟ من میفهمم یعنی چی هم؟ چون یه چیز فوق العاده است، یعنی فوق تخصصی. ما چی نداریم اسمشو بزنیم؟ ما میزنیم فوق تخصصی. حالا که تو ایران من تو میدونشوش داشتم میرفتم، دیدم نوشته یه دکون همینا که روغن عوض میکنه، نشو تعویض روغنی فوق تخصصی. برید تابلوش هم نگاه کنید نزدیک شوش، فوق تخصصی. حالا فوق تخصصی ما همینجوری به کار میبریم کلکی، ولی واقعا اینا در یه حد اعلاییست که ما نمیتوانیم اینها رو هضم بکنیم و نمیتونیم اصلا بوش فکر بکنیم. البته از مام خواسته نشده. ما گروه همون یه گروه مشخصیه، حلقمون به قول معروف حلقه مشخصیه، تو همون گروه از ما تکلیف خواسته شده. تکلیفی که از حبیب ابن مظاهر خواسته شده از ما خواسته نشده، از اون شاگردای دیگه، از کمیل، از کی اکی، اما خواسته نشده. ما تو همون باید تو همونجا موفق باشیم. و اگر یه وقتایی ببین یه چیزی هم اینجا، حالا ما میگیم به بحث معراج هم کاری نداره به اون صورت، یه وقتی یک عنایتی از جانب خدا اگر بهتون میشود، اگر تونستید اینو نگه بدارید در درون خودتون، این دهن رو باز نکنید و جای عنوان نکنید، من تضمین میکنم که به این عنایت اضافه بشه، اگر نه همونم کم کم ازتون گرفته میشه. و من مثالش هم براتون زدم. نه اینم فقط ببینید، تا ما این حرفو میزنیم شما میرید ذهن سراغ آیت الله ها، مراجع ازام، حوزه های علمی، اصلا به اینا کاری نر. شما من تو مردم عادی اینا رو بیشتر همه رو تو آسینم پر این حرف هاست تو حوزه های علمیه. مثلا فلان کس همچی میگم، میگو ما یه کلمن آب داشتیم، خیلی آدم خوب، آدم با تقواییه، انسان هرزهی نیست، انسان صاف و ساده و خوبی، میگه ما کلمن آب داشتیم، مردم رو سوار ماشین کردیم ببریم کجا که تورا میگه افتادیم توی بد جاده ای فلان، بنزینمون چی شد اونم چی شد، ماشین خراب شد، ببخشید ماشین رو تا اومدیم درست کنیم و اینا، گرما، مردم مریض فلان اینا همه، میگه که آب هی دادیم به مردم خوردن، من دیدم توی کلمن دیگه آبی به اون صورت نی، یه لیوان تقریبا آب مونده، تکون دادم کلمنو. سیدم هم گفت که این اینا گفتن که آقا یه لیوان آبم به ما بده، اون یکی اونور اتوبوس گفتش که آقا این بچه منم تشنه است، یه لیوان آب بده، ماشینه درست شد راه افتاد، اینا هم تشنه گرما 40 خورده درجه. گفت من گفتم خدایا به جدت قسمت میدم تو رو که آبروی ما رو پیش اینا نبر، این کلمنه من میدونم یه لیوان آب بیشتر توش نیست و این آب رو یه جوری کن که برسه به اینا برسه. گفت ما اینو گفتیم رفتیم شروع کردیم یه لیوان آب به این دادیم، یه لیوان آب به اون یکی دادیم، گفت یه لیوان هم به من بده، یه لیوان هم به اون دادیم، 10 تا لیوان دیگه هم آب دادیم. راننده برگشت به من گفتش که فلانی تو که گفتی آب کم داریم، گفت آره من دیدم آب کم داریم به یه لیوان کرسی، گفتم خدایا اینجوریه، الحمدلله خدا آب و برکت داد پر آب شد کلمنه. گفت پا یه لیوان هم بده ما بخوریم، زدیم دیدیم آب نیمد، کلمنو برگردوندیم دیدیم دیگه آب نیمد، گفت به من که رسید خوش شد. گفتم آره نمیدونم اینجوری، داشت برای من تعریفه. گفتم نمون راننده تقصیر نشه، تو تقصیر داشتی، برای چی براش گفتی که داستانا کجا شروع شده، میخواستی آب اونم بهش بدی بخور. تو این کارها ماها زیاد یه وقتی تو جزئیات قضیه که میریم میخوایم سر در بیاریم از بعضی مسائل تو عالم وجود، اینه که همونجا کاتش میکنن تموم شده را. گو کلمنه رو تکون دادم و درش رو وا کردم توش نگاه کردم دیدم هیچی نی، اصلا آب نی. ببینید اینها یک مسائلی بستگی به ظرفیت های وجودی ما داره که خب تو بعضی ماها نیست این ظرفیت ها دیگه. حالا ما یه خواب که میبینیم دودور دودور میکنیم، شطور شطور میکنیم، فطور فطور میکنیم، میایم میگیم توی صفحه تلگرام اونم من چی دیدم، منم چی شدم، من یکی میادم برای من نامه میسه که مثلا من نمیدونم اجنه با من حرف میزنن، من با اجنه حرف میزنم، حالا اینا به دروغ هم اینیسه ها، چون اصلا یک مسائلی برای این قضیه است. دقت بکنید اگر ظرفیت ها زیاد باشد و ظرفیت زیاد بشه، نشونش اینه که انسان وقتی عنایتی از جانب خداوند بهش میگه دهانش رو ببند، خودش رو از سطح مردم بالا نیاره، اما مردم هم جدا نشه. اگر این کار رو کرد یقین بدونید که ازش گرفته خواهد شد. اینم یک بخش که ما گفتیم که بعد اون چیزای خصوصی بوده و دلیلش هم عرض کردیم. یه صلوات بفرستید. سوال بعدی، در بحث معجزه گاه می شود گفته می شود معجزه زمان در آن مطرح نیست، آیا معراج هم زمان بر است؟ این زمانش چگونه با معجزه بودن می سازد؟ ببینید معجزه اینجور نیست که زمان درش مطرح نباشه، ممکنه بعضی از معجزات باشه که مثلا دارم میگم زمانم درش مطرح باشه، مهم اینه که کاری باشه که هیچ کس نه در اون زمان بلکه در زمانهای بعدم غیر از این که اجازه خدا رو داشته باشه نتونه اون کار انجام بده، حالا چه زمان داشته باشه چه نشته باشه. ولی عموم معجزات اینا دیگه تکرار نمیشه ها، عموم معجزات زمانی نداره، کن فیکون هست، یعنی ایجاد میشه بلا فاصله، عموم معجزات اینجوری. این به این صورت. معراج پیغمبر رو، چون یه سوال دیگه هم داریم که خیلی جالبه که حدسم میزدم که این سوال مطرح بشه، جلسه آینده به خواست خدا زنده باشیم روی زمان معراج، من خودم تا اونجا که فهمم اجازه میده، چون منم خیلی 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 توی زمینه نفهم هستم، واقعا هم نمیفهمم، ولی اون مقداری که نشستم چندین سال رو این قضیه کپ کردم، هی دارم فکر میکنم که چجوری بگم، کتب متعددی هم مطالعه کردم، شما هم خواستید تا هفته دیگه یه مقدار رو نسبیت اینشتین یه مطالعه‌ای داشته باشید، از اونجا ما میتونیم روی بحث زمان یک گریزی بزنیم به زمان معراج. و یه مطالبی رو دریابیم، نه همش رو. بله این خواهر یا برادری که این سوال کرده گفته من نمیتونم هضم کنم، حالا میخونیم سوالش هفته دیگه که با اینم تقریبا حالا یه مقداری با هم دیگه اشتراکاتی دارن، من نمیتونم هضم کنم که پیغمبر رفته معراج، همه این آسمونا رفته همون شب هم برگشته. به خدا منم نمیتونم هضم کنم. ولی معجزه همینه، معجزه اسمش روشه، معجزه یعنی همین. اما حالا چجوری زمان میشه که چیه؟ من هفته دیگه این توضیح خدمتتون عرض میکنم. اینجا فقط در جواب این سائل عزیزمون عرض میکنیم که آیا معراج پیغمبرم زمانبر بوده؟ زمانبر بوده، نمیشه بی زمان باشه. اما اون زمانی که انسان در اون زمان باید بره هفت آسمون سیر کنه بیاد، صدها سال نوری بلکه بیشتر، که میلیاردها سال نوری شاید اینجوری بگی زمان میخواسته، اما خدا، خداوند متعال به واسطه اعجاز در چند ثانیه مثلا، شاید چند دقیقه، حالا ما نمیدونیم چون پیغمبر خواب بوده کنار کعبه، بلند شده رفته آسمان، برگشته هنوز از اون صبح نشده بوده، که پیغمبر برگشته تازه از اون صبح شده نمازش خونده، توی یک زمان بسیار کوتاهی پیغمبر رفته معراج رو انجام داده آمده. از این جد ما میگیم که این زمان بر نبوده، یعنی زمانی نگرفته، اختصاص به خودش نداده. اینم حالا تو اون بحث زمانی، اون قسمت شما انشاءالله جلسه بعد زنده باشیم صحبت میکنیم. شما هم کار کنید که با هم یک مناظره دو طرف هم داشته باشیم بعد نیست، چون یا خیال نکن منم میفهمم حالا اون قسمت رو، نه منم نمیفهمم، همه شما تو این زمینه بنده نفهمترم، اگه شما نفهمش باشید، اگر هم فهمیدید که برای ما بگید، راجب زمان صحبت کنید، ولی مطالعه بکنید تا جلسه آینده انشاءالله بتونیم یه بحث خوبی پیرامون این قضیه داشته باشیم. سوال بعد اینه که آیات معراج آیا همین ها بود که شما گفتید یا آیه دیگری هم هست؟ نه، آیاتی که مستقیماً فلشش روبروی معراج هست، یادداشت بکنید، آیه اول سوره اسراء و 18 آیه سوره مبارکه نجم. سومی هم که تأویل میشه بر معراج، یعنی در واقع میشه به نحوی غیر مستقیم به معراج به هر حال برخورد میکنه، آیه 45 سوره زخرف بود، واسأل من ارسلنا من رسولنا، اون بود. آیات دیگر رو بله بعضا تو قرآن آمده که اینا به معراج ارتباط داره، ولی مستقیم یا به این صورتی که ما گفتیم راجع به معراج صحبت نمی کنه. اینم یه سوال. آیا در معراج در مورد زمان ظهور و زمان قیامت هم صحبتی شده با خداوند؟ بله، ما خوندیم برای شما این بحث فضائل امیرالمومنین تو این چهار جلسه خوندیم که راجع به ظهور و حضرت مهدی سلام الله علیه خود خدای تعالی با پیغمبر چیکار کرده؟ صحبت کرده و سفارش کرده. زمان قیامت نه، راجع به زمان قیامت خداوند تو معراج با پیغمبرش صحبتی نکرده، تو هیچ روایتی ما ندیدیم صحبتی نکرد. و زمان قیامت نزد خدای تعالی است که کی قیامت به پا میشه. حالا دوستانی که معلممون هم اصلا یادداشت بکنن که قیامت یکی از مسائلی است که علمش فقط نزد خدای تعالی است، یعنی روز قیامت رو فقط خدای تعالی میدونه، حتی پیغمبر و ائمه هم نمیدونن. این مطلب هست، داشته باشید این مطلب هم به این صورت. حالا تا حالا این حسب تحقیقی است که شده و در تفاسیر هست، حالا اگه کسی برخلاف این چیزی آورد بیاره بگه ارائه بده، بحث میکنیم، مشکلی نداره. این که پیامبر بهشت و برزخ آخرتی را دیده، بله اینو بحث کردیم تو معراج دیده، ولی وارد نشده در بهشت و برزخ آخرتی، در برزخش وارد نشده، در دوزخش وارد نشده. معذرت میخوام، این بذار من بخونم سوالو. این که پیامبر بهشت و برزخ آخرتی را دیده، برزخ آخرتی غلطه، دوزخ آخرتی. برزخ که یه عالمی است بین دنیا تا قیامت، دوزخ رو دیده پیغمبر. دقت بکنین، من یه مطلبی کلی هستم به شما بگم. پیغمبر از اینجا که حرکت کرده مسجد الاقصا، ام مسجد الاقصا رفته آسمان، دو تا بهشت دیده، دو تا دوزخ. خیلی جالب، دوزخ برزخی رو دیده، بهشت برزخی رو هم دیده. دوزخ برزخی رو از بیرون به پیغمبر صحنه‌هاشو نشون دادن، که صحنه‌ها شما برای شما خوندیم که زنا اونجوری بودن، مردا اونجوری بودن، نشون دهنده چه گناهانی بود، اونا مال برزخ بود. دوم وارد بهشت برزخی هم شده، بهشت برزخی هم دیده ارواح و دیده اونجا متنعمن به نعم الهی. خب بهشت قیامتی هم پیغمبر وارد شده، بازدید کرده، هیچ کی توش نبود، فقط ملائکه بودن، در حال کار بودن، که یه روایت هم خوندیم براتون که داشتن ساختمون رو میساختن، پیغمبر گفت چرا نشستین پس ادامه نمیدین؟ گفتن از این عمل صالح نیامده، فعلا مصالح نداری. دوزخ قیامتی رو هم پیغمبر دیده ولی واردش نشده، چون وارد دوزخ که نمیشن، مهمانو که آدم نمیبره وارد دوزخ بکنه که. دوزخ هم دیده. این چهار تا که من اینجا حالا فرمودن من خدمتتون عرض کردم. اینم این سوال. بعد میفرماین که آیاتی میفرماید صحرای محشر در زمین دیگری است، مثل یوم تبدل الارض غیر الارض. آیا این منافات نداره؟ نه. شما دقت بکنید، برزخ ببینید در عالم هستی است. بعضیا تو کتاب اشتباه نوشتن، نوشته برزخ تو کره خاکی است. اصلا نیاز نداره برزخ تو این کره خاکی باشه، این کره خاکی ظرفیت آدم برزخ رو نداره. برای چی خدا بیاد عالم برزخش تو کره خاکی قرار بده؟ به چه دلیل؟ برزخ در عالم دنیا یعنی عالم هستی است. عالم دنیا رو بعضی با کره زمین اشتباه میگیرن، این اشتباهه. برزخ در عالم هستی است. در کدوم آسمان ما نمیدونیم. برزخ که یعنی ما میریم بعد از مرگ به اونجا. در قیامت مردم وقتی محشور میشن نیاز به یک زمینی دارن که رو اون زمین بیستن. بالاخره در هوا که نمیتونن معلق باشن، که باید پاشونو بزنن روی زمینی. این زمین یک خاکی داره که در روایت میفهمد این خاک برای مؤمنین قابل خوراکه، برای غیر مؤمنین نه قابل خوراک نیست، گرماش اینا رو اذیت میکنه، پدرشون رو در میره، فلان فلان الی آخر. خب این صحرای محشر یک زمینیه، اما اون زمین کره خاکی نیست، یا زمین کره زمین و منظوم های شمسی یا کهکشان ها نیست، یک زمینی که خودش هم فهمونده یا ما توبت دلال ارز، یعنی اصلا این زمین رو بدل کرده خداوندی، به همش زده یه زمین جدید وسیع که مدورم نباشه، کره‌ای نباشه، فقط یک صحرای بسیار وسیع که کسی ابتدا و انتهاشو نمیدونه، به نام صحرای قیامت. در این صحرا مردم همه محشور میشن. حالا مردم چقدر اصلا در عدد ریاضی نمی گنجه، یعنی بگو شما 100,000 میلیارد، پس برو بالاتر، اصلا یه چیز عجیب و غریبیست، عدد ریاضی اونو نمیتونه هضمش بکنه که چقدر آدم جمع میشن اونجا. برای اینکه خیلی تا قیامت الان شما با انگشتت هم حساب بکنی، درسته که روزش نمیتونی در بیاری. حالا اینم برای اونایی میگیم که خود خستن چرتشون گرفته، همین حرف تحریکشون میکنه که خود شاداب میشن. ما حساب میکردیم با انگشتمون در حدود حداقل 350 هزار سال دیگه قیامت مونده اگه فردا امام زمان ظهور بکنه. 350 هزار سال دیگه، حدود 350 هزار سال، چون باید همه رو حساب کنیم، رجعت و فلان اینا رو همه رو حساب بکنیم. ولی میگم همچین چیزی مثلا بود. شما تا اون موقعی هم آدم بیاد، اینا روی صحرایی به نام محشر همه میان اجتماع میکنن، جمع میشن، قیامت به پا میشه. ولی این یوم تبدل الارض، یعنی اون، نه اینکه این کره خاکی زمین است، این کره ظرفیت این حرفا رو نداره که. شما ببینید جمعیتی چین، مگه کره چقدره؟ مگه منظوم هم ظرفیت این حرفا رو ندارن؟ اینم یک سوال. بازم اگر متوجه نشدید، سوال تو ذهنتون بود، ما با همه جا فرق میکنیم. شما 100 بارم که سوالتون رو بپرسیم ما ناراحت نمیشیم، خوشحالم میشیم. سوالات دیگر آقای قزنفری جمع میکنه، دوستانم جمع میکنن، ما جلسه آینده رو میذاریم پاسخ به پرسش ها، انشالله میگیم که سر ساعتم تشریف بیارین، دوستان دیگرتون هم بگیم بیان، بتونیم هفته دیگه راجع به معراج انشالله همه پرسش ها رو پاسخ بدیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.